نیازی شاید نباشه که بیان وارد اون محدوده جمعیتی که بشن که در واقع حرکت میکنن در فضای محوطه باز مسلا. خدمت شما عرض بکنم همکار گرامی، ما انشاءالله از فردا عصر هم توفیق داریم در مسلا مستقر خواهیم بود و تا یک شنبه در خدمت هموطنان عزیزی هستیم که از نقاط مختلف عاشقانه و خالصانه حضور پیدا میکنن تا ارادت خودشون رو، ارادت عمیق خودشون رو به رهبرشون ابراز کنن، رهبری که یک عمر برای اعتلاء و عزت سربلندی ملت بزرگ ایران جهاد کردن، از همه چیز خودشون گذشتن و امروز و فردا و روزهای آینده هم قراره که در واقع رسم وفاداری و قدرشناسی رو ملت بزرگ ایران به جای بیارن و حماسه بزرگ و بی‌نظیر تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی ایران رو رقم بزنن با حضور خودشون. لذا باز هم در همینجا از طریق این گیرنده رادیویی به هموطنان عزیزمون ادای احترام میکنیم و دعوت میکنیم که انشاءالله، فکر میکنم یه خیلی از هموطنان ما اگر انشاءالله برنامه‌ریزی دارن برای حضور، از فردا دیگه مهیای حرکت هستن به سمت تهران برای اینکه انشاءالله حضورشون رو در تهران و در مصلای امام شاهد باشیم و ما هم انشاءالله به صورت زنده و مستقیم لحظه به لحظه هموطنان عزیزمون رو در جریان رویدادها و فرایند حضور مردم در آیین ودا و بدرقه آقای شهید ایران رهبر امام و رهبر شهیدمون قرار خواهیم داد. من در خدمتتون هستم، حالا اگر نکاتی سوالی باشه باز توضیح.
خیلی متشکرم، توضیح شما کامل جامع و در واقع مشرف به همه موضوع هایی بود که باید شنوندگان محترم اونها رو در جریان قرار می گرفتن. خب من امروز هم که در واقع از خیابان شهید بهشتی می گذشتم، از جلوی ورودی های جنوبی مصلا، دیدم که همونطوری که شما گفتین همه چیز آماده است و تقریبا تمام شرایطی که باید فراهم بشه فراهم شده. در مصلای بزرگ امام خمینی تهران و ماشین های امداد رسان رو دیدم از استان های مختلف، از شهرهای مختلف آمدن، جانمایی شدن، مستقر شدن در سراسر خیابان منتهی به درهای مصلا. از بوشهر دیدم مثلا یه اتوبوس آمبولانس، یا اتوبوس آمبولانس از لرستان دیدم آمده بودند و دوستان مستقر شده بودند و همه در واقع دارن تلاش میکنن تا به بهترین شکل ممکن شرایط فراهم بشه برای برگزاری. ممنون، متشکرم.
همه استان ها معین هستن همکار گرامی.
دقیقاً.
هر منطقه ای هم یک استان رو
22
مسئولیت اسکان زائرین رو بر عهده داره.
ما 22 در واقع منطقه تهران رو داریم که حالا هر کدوم استانهای کشور، این 30 استان به عنوان اونهایی که بزرگتر هستن، مناطق بزرگتری هستن، پر جمعیتتر هستن، مثلا دو تا ما بقیه یکی به عنوان استان معین مناطق 22 گانه تهران انتخاب شدن. آقای علیرضا نوری گزارشگر رادیو گفتگو در ستاد مراسم بدرقه آقای شهید، سپاسگزارم، وقت عالی بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. من هم بسیار ممنونم از شما و همکاران ارجمندم در شبکه رادیو گفتگو.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر. فرهنگ هویت یک فرهنگ هویت یک ملت ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت همه چیز مترتب بر فرهنگ است
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود فرهنگ سرای گفتگو
نخستین سخن چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم خردمند بینادران را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس خانم آقایان شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید من امین خرمی با افتخار میزبان شما در این برنامه بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر فرهنگ سرای گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه بنا به رسم معهود و عهدی همیشگی میکاویم میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعجه های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است. نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. در فرهنگ‌سرای گفتگو تلاش میکنیم به واسطه هر برنامه با یک موضوع تخصصی پنجر و منظری متفاوت رو از بلندای جامعه تا گستره فرهنگ پیش روی چشم شما بگشاییم و امیدواریم آنچه که به شما تقدیم میکنیم خوشنشین کام و جانتون باشه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم بعد برم سراغ موضوع برنامه و مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استدیو. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو شما میتونید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالب شما ارائه کنن. دو دیگر با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند فرهنگ سرای گفتگو را اگر دست دادید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو در سامانه ایران صدا بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در برنامه امروز دوستان عزیز به عنوان موضوع و محور تخصصی به شما ارائه می کنیم بی مناسبت به این ایام نیست. ایام دهه نخست ماه محرم، ایام دلدادگی به ساحت بلند حضرت عشق، حضرت سار الله امام حسین علیه السلام. آنچه که ذیل این مکتب سبز و سرخ حسینی آموختیم، آزادگی، آزاده بودن، بلند اندیشی، ولایت مداری و ولایت پذیری و از همه مهمتر زیستن بر مدار پرهیز از ذلت. به شکل خاص جایگاه صبر در فرهنگ حسینی رو امروز در شرایطی به بحث می‌گذاریم که بار دیگه با افتخار میزبان جناب دکتر عزیزالله بابولی بهمنی مدرس محترم دانشگاه، آسیب شناس اجتماعی و مدیر پیشین اداره مشاوره شهر تهران هستیم. خیلی خوش سعادتم بار دیگه میزبان شما هستم جناب دکتر بهمنی بزرگوار. خیر مقدمم حضورتون رو در فرهنگ سرای گفتگو و این ایام رو هم تسلیت عرض میکنم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم و عرض تسلیت ایام.
خیلی سپاسگزارم، خدمت طریق ماست. مؤلفه‌های بیشماری رو ما میتونیم از آنچه که در سال 61 هجری در دشت کربلا و صحرای نینوا ذیل این بزرگترین تراژدی بشر، نه تراژدی برآمده از خاطره، اتفاق، داستان، افسانه، یک حماسه که به بلنده های یک نام، نامی چون حضرت ابو عبدالله امام حسین علیه السلام به وقوع پیوست، نامی که امروز وقتی که تاریخ جهان رو نگاه میکنیم حتی پیروان ادیانی دیگر از پیروان و پرستندگان دین مسیح، دین یهود و حتی پژوهشگرانی که خودشون رو ممکنه آتئیست خطاب بکنند، اما در نهایت بر بلندای نام آزادگی با سید و سالار و شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام همراه میشوند. مقوله صبر یکی از همان مؤلفه هایی است که یک کلیدواژه جهانی در تمامی ادیان است. یعنی اگه ما به 6000 سال قبل بازگردیم، با آیین مهر همراه بشیم، بیایم تو آیین زرتشت یشت ها رو یا گات ها رو بخوانیم، در قالب تمامی ادیانی که پیامبران اولوالعزم دارن همراه بشیم، مدام پیروی و توصیه به صبر داره به مردم ارائه می شود. جامعه مدرن، این زندگی با پیچ و مهر و فلز، در این جهان پرشتاب، مقوله صبر رو صد چندان میکنه دریافتش رو. پیش از آن که بخواهم به صبر در فرهنگ حسینی ورود بکنم، تلیه کلام شما را آقای دکتر من با این واژه مطالبه میکنم. امروز صبر در جامعه مدرن، شاید حتی پسا مدرن بشر، چه جایگاهی داره؟ اصلا جایگاهی داره؟
صبر نه فقط فرض کن تو جامعه ما، تو تمام ادیان به هر حال یه موضوع کلیدیه.
بله.
و حالا چون بحث ما هم تعلیم و تربیت روانشناسی هست، انشالله آخرش رو هم ربط میدیم
حتما.
به بحث تاب‌آوری. شما الان دنیا وقتی راجع به تاب‌آوری میگه، ممکنه خیلی مؤلفه کوچیکی از آن چه که به هر حال تو آیین ما، تو مکتب ما، صبر در مکتب حسینی یه کلان‌نگری، یک گشتالت محوری، یه فضای جامعی درش هست. شما نگاه کنید، امام حسین به فرزندشم حتی قبل از این مسائل توصیه به صبره. تو دین ما حتی صبر مقدم بر نمازه، چون نماز صبوری در اطاعته، ولی خود واژه صبر مؤلفه های زیادی رو کوشش میده. بنابراین صبر خیلی میتونه پیشگیری کنه از آسیب های اجتماعی، از آسیب های احتمالی. حالا ما موضوع رو خیلی نیاریم ریز کنیم از ابتدای بحثمون. شما نگاه کنید بحث هوش ها، ما انواع هوش وقتی داریم، یه هوشی داریم ما میگیم که مثلا میگیم هوش ذاتیه، که به همون بحث آیکیو رو میگن، میگیم هوش ارتباطیه، اون ایکیو. هوش معنوی، الان دنیا رو هوش معنوی، و چقدر خوبه این مفاهیممون، اون ادیه هامون، اون احادیثمون که واقعا ما فقط با نگاه اخروی بهشون نگاه می کردیم، بیایم با یه نگاه دنیوی. من اعتقاد قلبی خودم اینه، اگه ما اینا رو رعایت کنیم، عمل کنیم، همین دنیا میشه بهشت ما. و وقتی اینا بیاد و تو این فضا ترجمه بشه، مؤلفه گذاری بشه، که انواع صبر، دنیا میتونه تو همون بحثای تاب‌آوریشون بهتر از اینا ازش هم استفاده کنه. و اینجوری حتی ما مکتبمونو که خودمون میشناسیم، اعتقاد داریم، خیلیا حتی اسلامو با نام امام حسین عجین میدونن.
بله،
میشناسن.
بله.
ولی وقتی این مؤلفه ها ریز بشه، کاربردی بشه برای اونا و بیان فاکتورهای تاب‌آوری رو ازش در بیارن، ببینن به سلامت روح روان داره کمک میکنه، این یه منظر دیگه‌ای، یه عطر دیگه‌ای به برهار اون مفاهیم دینی و معنوی و باعث پایداری انسان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هم میشه.
درود بر شما. پس بذارید من از همین فقط جمله پایانیتون وام بگیرم، پیشگیری از آسیب اجتماعی. خیلی جمله درستی بود که خیلی ها اسلام رو بر بلندای زلف ارتباطی با حضرت سید الشهدا رقم میزنن. اگر بخوایم این بازه 14 قرنی و معارف و معرفتی که برای ما منتقل شده رو در نظر بگیریم، امروز در این جامعه مؤلفه صبر حسینی چگونه میتونه عامل پیشگیرانه برای وقوع آسیب‌های اجتماعی باشد؟
ببین، وقتی ما خود بالاخره امام معصوم ما، امام علی، پدر امام حسین ما که این فرزند رو تربیت کرد، میفرمایند ایمان 4 رکن داره و رکن اولو صبر بیان میکنه. صبر، عدل، یقین، جهاد. بعد خب موضوع بازتر میشه، میگن خب به هر حال خودش صبر رو شعبه میذارن واسش، دستبندی میکنن، قسمت میکنه. میگه گاهی اوقات صبر ما مؤلفش شوق به بهشته.
بله.
پیام من اینه که یه جایی ما نمیتونیم با یه نوجوان فقط بیایم اونو مطرح کنیم، اینا باید گفته بشه، اینا باید بیان بشه، اینا باید کلانش نگاه بشه. یه جایی صبرمون ترس از جهنمه، یه جایی صبوری میکنیم، زود میورزیم نسبت به مسائل دنیا. من گاهی اوقات با همین بچه کنکوریا میگم دهم، یازدهم، دوازدهم همش میاد، میگه آره. میگم پسر خوب، میگم فکر نکن اون کسی که نشسته داره میخونه، اون دوست نداره پای کامپیوتر بشینه، اون دوست نداره PS بازی کنه، اون دوست نداره با هم سن سالاش الان فوتبال بازی کنه، ولی میاد با خودش میگه که من این 3 رو تفریحاتمو کم میکنم، نه اینکه نابود میکنم، صبوری به خرج میدم، 3 سختی میکشم. دقیقاً تو مفاهیم صبر، هم تو مکتب حسینی، هم تو احادیثمون این فضا وجود داره که وقتی شما اینجا صبوری کردی، نتیجه شو خیلی بیشتر از اینا میگیری.
چون صبر کنی نوبت ظفر آید.
بله. گر صبر کنی زغوره حلوا سازم. بنابراین صبر تو مکتب حسینی از ابتدا شروع شد، وقتی امام دعوت میکنه اصحاب و 72 تن رو صبورید، صبوری باید بکنید، میتونید، نمیتونید، فضا بازه، میدونست چه منظره ای هست. نگاه کنید تو اون زمان با اون نگاه و تعارضات جنسیتی به خانما، حضرت زینب چجوری میاد تو اون مکتب. خیلی باید صبور باشی، همه عزیزانت، همه چیزی این دنیا تو نمیبینی و باز بتونی حرکت کنی، بتونی بری و جهاد تبیین بکنی.
همین نکته، این نکته، این رفتن راه خیلی مهمه. خیلی ها احساس میکنن صبر کردن فقط به معنای ایستایی است. بدون تردید اینگونه نیست. شاید مثالی که شما زدید، چه از پیام‌آور دشت کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها، چه آن مسیر قبول به دعوت و بعد پیوستن به در حقیقت رکاب حضرت سار الله، اینا همه اون مسیر رفتن است. حتی عرفای ما، ادبای ما، علمای ما از گذشته تا به امروز این مسیر صبر و مسیر رفتن میدن. اما جالبه که جامعه کمتر این صبر رو به معنای حرکت در میاد و اغلب ایستایی رو تعریف میکنن که گاه با خودش مرداب رو به همراه داره. یک رفت و برگشت داشته باشیم. ما درباره رفتن و صبر صحبت خواهیم کرد در ادامه با جناب دکتر بابولی بهمنی بزرگوار.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه فرهنگسرای گفتگو هستی در ایامی که جامعه ما غمین و پژین است در رسای حضرت عشق، حضرت سار الله، او که پیام‌آور نهضت و مکتبی شد که پرچمداری اون حتی امروز، دقیقاً امروز در پس گذار جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس، جنگ رمضان، ما رو سربلند در جهان کرده با همان روی کرد، پیروزی خون بر شمشیر. و موضوع امروز برنامه ما برآمده از همان معارف زلفی گره خورده با آن اکنونه. جایگاه صبر در فرهنگ حسینی مبحثی است که با جناب دکتر عزیزالله بابولی بهمنی، مدرس محترم دانشگاه، آسیب شناس ارشد مسائل اجتماعی و مدیر پیشینه اداره مشاوره شهر تهران سخن میگوییم. در فصل نخست در دو بخش نگاهی داشتیم بر این دست از مؤلفه ها، خاص تعریف صبر و بعد صبر به معنای حرکت، تحقق در راستای آن مؤلفه‌ای که در ذهن ما هست و فکر نمی‌کنم کسی مؤلفه‌ای جز اون اسم اعظم، اون مسیر رستگاری، اون قربه در ذهنش باشه، یا خانش امروزیش پیروزی در راستای اهدافش. این حرکت در صبر و تعریفی که عرض کردم جناب دکتر باولی با بسیاری از عزیزان، حتی گاه با به عنوان فقط معلم کوچک در محیط‌های دانشگاهی با دانشجویان هم صحبت می‌کنم، هر وقت از صبر سخن می‌گم همش فکر می‌کنم به معنای ایستادن، به معنای تأمل یا به قول معروف توقف هست، نه اینکه شما در عین حرکت میتونید صبور باشید. خیلی مثال خوبی برای بچه‌های 10 و 11 و 12 زدید. برای این دست از شاید تعابیر غلط که ما گاه از یک واژه در جامعه شاهد هستیم، برای این خرق عادت در معنا باید چه کاری انجام بدیم؟ اینجا صبر کردن.
ببین اینجاست که ما باید بیان یه مقدار همون ریشه یابی لغوی هم داشته باشیم.
بله.
ببین ما یه صبر داریم. صبر مصدره، ریشش همون شکیباییه.
درسته؟
صبر در و انواع داره، صبر در سختی ها، صبر در مشکلات. و اما کنار صبر حتما شنیدیم ما میگیم حلم.
بله.
وقتی بحث حلم پیش میاد، ما فوق صبره و اون رفت آمدی که شما میگی کنار این هست. مثلا میگیم فلانی صبوره، البته هم ویژگی‌های شخصیتی داره، هم واقعا ویژگی‌های تربیتیه دیگه. مکتب حسینی ما رو صبور بار میاره.
درسته.
وقتی ما از صبر شکیبایی مطلق میبینیم، اما از حلم نه. چون آدمی که صابره و شکیبایی داره، ممکنه آگاهانه یا ناآگاهانه راجع به یه موضوع داره صبوری به خرج میده، ولی وقتی بس هل میاد، نه، این آگاهانه است و از روی قدرته. یه مثال بیاریم. ببین یه جایی ما حتی تو فضای عیسی مسیح هم میگیم که گفته دعوا نکن. هم بحث صبره، هم بحث گذشته، هم بحث انسانیته، هم دوری از خشونته. میتونیم تعابیر زیادی داشته باشیم. ما تو بحث‌های روحی روانی هم داریم، میگیم طرف یهو مشکلی واسهش پیش میاد، داریم میگیم جنگ. قبلا میگفتیم جنگ گریز، یا وای میسی می جنگه، حالا وای شیره در رنده است، یا فرار میکنه.
بله.
ولی اخیرا میگیم نه، فریز شده. اون فریزه ما نمیتونیم دیگه بگیم صبر. تو حلم میگه اون صبره، اگه همراه با آگاهی و قدرته، میگیم چه منشی داشت این آقا پسر، ای کاش تو جامعه‌مون نبینیم از این چیزا. تصادف کردن آقا پیش اومد، طرف گاهی اوقات دیدی چه حرکتی انجام میده.
بله.
پسر جوانه، میتونه خیلی حرکت سنگین تر انجام بده، ولی با یه منش. این صبر، این جوان، این حلمه، این آگاهیه. شما همینو در نظر بگیر، چقدر پیشگیری میشه از خشونت. من یادم دوره دانشجویی واقعا توی یکی از این مراکز انتظامی رفته بودم کار پژوهشی، و خب جوانیم، دوره لیسانس فکر میکنیم خبریه، فراموش نمیکنم. بچه جوانی بود، گفت من رفتم جلو، یه اون نیروی انتظامی گفت آخه نه یه جلو. پسری گریه کرد، آقا بیا بپرس، مگه میشه کسی دوست خودشو کشته باشه؟ روی شوخی، روی مسئله، واقعا قتل انجام شد، ولی پسر هنوز تو شوک بود. ببین اون صبر شکیباییه، هم باید آموزش بدین.
درست.
هم باید مکتبی ببینین ادعیه های ما، دعاها رو فقط نخونیم، فقط حفظ نکنیم، مرثیه سرایی کنیم، گریه کنیم، عزاداری کنیم، ولی به کنه مطلب پی ببریم. شکیبایی و صبر مطلق، حلم رو بیاریم تو جامعه. بعد حلم همون صبره، اما همراه با آگاهیه، همراه با قدرته. قدرتش داریم. پس ما یه جنگ و گریز داریم، یه فریز داریم. ما فریز رو نمیتونیم بگیم صبر. فریز چیکار میکنه؟ مانع حرکت میشه. همچنان که الان ما اگه این رب بدیم به تاباوری که الان تو دنیای روز راجع به تاباوری زیاد صحبت میشه و واقعا اگر مهارت‌های زندگی آموزش داده بشه، اولیش خودآگاهیه. شما وقتی خودآگاهی رو داری بیان میکنی، میگی من کیم، قوتام چیه، خیلی خوب خودم رو تحلیل کنم، دیگران تحلیلم کنن. مؤمن آینه مؤمن است. نقد آگاهانه درست. نقد واقعا شفاف. ضعفام چی هست؟ تهدیدام چی هست؟ ترسام چیان؟ اینا رو وقتی بنویسیم باشون مهارتی کار کنیم، ما میگیم خودآگاهی. خودآگاهی باشه، مدیریت هیجان هست، اینا بیان کنار هم، تا باوری هست. تا باوری الان تو دنیا، تو همه اقشار، واقعا آسیبای اجتماعی اینقدر زیاد شده، دنیا خیلی دارن تاب آوری. صبر ما، مکتب ما خیلی توش تاب آوریه. روزه ما تاب آوریه. روزه ما تاب آوریه.
بله.
نماز ما نظم و برنامه‌ریزی تاب آوریه. من یه بار حالا استیارم، آدم و انسان خیلی بزرگیه، مسجد امام حسین دبی اومد سخنرانی کرد، بعد صحبتش اومدم گفتم حاج آقا خواهشن یه ذره راجع به سال 84 نقش دین و نماز تو همی دنیا، تو تمرکز. نماز نظمه. شما الان نگاه کن بچه های ما، شبا بیدارند روزا خواب، ولی قدیم نماز من قضا نشه، نظافته، تمیزیه، تراوته، آرامشه، هوش معنویه، من دارم با خدا حرف میزنم، من روزه گرفتم، چند لحظه اون نون پنیره چقدر میچسبه. ولی اینا را نیاییم جناح بندی کنیم، گروه بندی کنیم، دور کنیم بعضی ها را، اتفاقا با اون از نقشش تو این دنیا صحبت کنیم، بعد میبینه خب من این کار را انجام بدم، اون صبوریم و اون تاباوری میره بالا. اگر فرصت هست من تو این فاز بگم،
ما 3-4 دقیقه زمان داریم، تمام از آن شماست.
این افراد وقتی تو این فازا پیش میان، تاباوریشون میره بالا. آدمایی که تاباورن، شما فرمودی حرکت ایستایی، نه
بله.
صبر پد میگی اینا ارتباط خوبی با خانواده و دوستان دارن. خب این که حرکته
کاملا،
پس کسی تاباوره ارتباط خوبی داره، ولی کسی تاباور نیست اصلا حوصله یه حتی پدر و مادر رو هم نداره. میگی این افراد وقتی تاباورن، صبورن، راحت درباره احساساتشون حرف میزنن. آیا ما اجازه میدیم فرزندمون راجب احساساتش حرف
خیلی بزن؟ نکته مهمیه. بله.
از اینجا شروع میشه. خود پیامبر ما میفرماید فرزند شما 7 سال اول سید و آغاست. اینجا دیگه نباید بیاییم صبر طولانی به این یاد بدیم. اتفاقا اینجا میگه بذار آزاد باشه. وقتی آزاد باشه، آرام باشه، بازی کنه، اتفاقا احساساتش بیشتر بروز پیدا. اونجاست که تشخیص میدیم این هایپر اکتیو یا بیش فعاله. اتفاقا اون بیش فعالی، شما بیا کنار صبر بدین اینو که دنیا راجبش. خب یه فاکتورای ژنتیک، فاکتورای برحال تربیتی داره، یه فاکتورای عملیاتی داره. پس آدمایی که تاباورن، روابطشون گسترده است، راحت داره باره احساساتشون حرف میزنن. چرا ما این اندازه خود سانسوری داریم؟ چرا دوست داریم سانسور بشه خیلی چیزا؟ چرا دیگر سانسوری داریم؟ آدمایی که تاباورن مثبت اندیشن. شما وقتی مثبت اندیشی،
بله،
صبوریت هم بیشتره، نگران نیستی، هجوم نمیاری دلار بخری، تاباوری میاد پایین دیگه. پس خوش خلقن آدمایی که صبورن، خوش به حالش، چقدر آرامه. شما دیدی عزیزی رو از دست داد، ایمانش خیلی قویه، دنیا رو فانی میتونه. انواع صبر داریم دیگه.
دلست.
میگه خداوند داده، خداوند گرفته، انا لله و انا الیه راجعون. این صبر دیگه. این آدم مدیریت هیجان داره، مدیریت برخود داره، کنترل داره، دیگران هم نمیخواد دیگران دعوت کنه.
بله.
خود دیگران از منشش صبوری یاد میگیرن. این آدما گسترش اهداف دارند. خیلی
خب کسی که اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت برای شخصش داره، حتما میتونه برای سازمانش داشته باشه، حتما برای جامعهش داره، حتما خوشبینه تو این جامعه، حتما دنبال اتحاد ملیه، حتما دنبال وحدت ملیه، حتما دنبال رسیدن به اهداف بلند مدتشه. این صبوری میخواد، صبوری میخواد. میگه حافظ میفرماید گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود
ولی به خون جگر شود.
بله، لیک به خون جگر شود. صبوری آرامش میده. آدمایی که به هر حال تاب‌آوری دارن، صبورن، به از هر اقدامی پیش بیاد اون فاز خوشایندش رو پیگیری میکنن، نه ناخوشایند، چون ناخوشایندش دوباره به هم میریزه، صبوریشو ازش میگیره. اینجور آدم ها خیلی اعتماد به نفس دارن و آدمایی که تاب‌آورن و صبوری دارن، این چند تا ویژگی